با ویژه برنامه از آنگاهی قامت خورشید به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم. یا رب از هر چه خطا رفت هزار استغفار.
الله سبحان الله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
اذان ظهر به افق تهران از رادیو نمایش. مؤذن مرحوم حسین صبحدل.
الله
رحمان رحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما شنوندگان ارجمند، سروران گرامی، به بخش خبری این ساعت از رادیو نمایش خوش آمدید. بنده درویش حسینی افتخار خدمتگزاری شما را دارم. مراسم استقبال رسمی نخست وزیر پاکستان از رئیس جمهور کشورمان در کاخ نخست وزیری برگزار شد. آقای رئیسی که ساعتی پیش در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی وارد پاکستان شد، دیدارهای جداگانه‌ای با آصف علی زرداری همتای پاکستانی، علما، نخبگان، تجار و فعالان اقتصادی خواهد داشت. سفر به شهر لاهور، قلب فرهنگ پاکستان، و شهر کراچی به عنوان قلب اقتصادی این کشور از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در پاکستان است. آقای رئیسی پیش از عزیمت به پاکستان گفت برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار در سال هدف گذاری شده. آقای رئیسی پس از پاکستان راهی سریلانکا می شود. انتشار کارت ورود به جلسه نوبت اول آزمون سراسری 1403 از امروز دوشنبه 3 اردیبهشت آغاز شد. به گفته ی آقای پورعباس، رئیس سازمان سنجش، کارت شرکت در آزمون تا چهارشنبه 5 اردیبهشت در درگاه اطلاع رسانی که سازمان سنجش قابل دریافت است. در نوبت اول آزمون سراسری در مجموع 1,152,518 داوطلب ثبت نام کردند. آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه 6 اردیبهشت، هنر و زبان‌های خارجی عصر پنجشنبه، و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه 7 اردیبهشت در 412 شهر، 624 حوزه اصلی و 1993 حوزه فرعی برگزار می‌شود. آیین نامه عرضه و فروش اینترنت دارو در چند روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت اجرای این آیین نامه به معنای حذف داروخانه ها نیست. آقای مظهری:
نگرانی از روز اولی که این آیین نامه مطرح شد وجود داشت. اتفاقا در متن اولیه و پیشنهادی بعضی از وزارتخونه ها که تو این زمینه اظهار نظر کرده بودن، میتونستیم بگیم رد پایی از این تهدید دیده میشد، ولی برطرف شد. یعنی خود وزارت بهداشت درمان مداخله کرد بابت این موضوع که آقا قرار است یه اتفاق دو حمل دارو اتفاق بیفته، نه در تجویز و نه در نسخه پیچی حتی. یعنی داروخونه ماهیت خودش خواهد داشت، مسئول فنی داروخونه جایگاه خودش خواهد داشت، حتی اطلاعات قرار نیستش که در اختیار این هم کنندگان قرار بگیره.
اما رادیو فردا 84 ساله میشه. 4 اردیبهشت 1319 نخستین فرستنده رادیویی در ایران در محل بیسیم در مکان فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
84 سال پیش بود که امواج رادیویی نواها و آواها را به گوش مردم آن روزگار رساند تا رادیو در گذر دوران به خاطری جمعی هر نسلی تبدیل شود. و از بین تمام مکانهایی که در این سالها این امواج را به گوش من و شما رساندند، ساختمان ارگ بیش از همه تداعیگر خاطرات گذشته های دور است، جایی که هویت و شخصیتی بالاتر از دیوارهای بلندش دارد.
اینجا استدیوی شماره 8 است، جایی که میتونیم موج‌ها رو روی ردیف خاطراتمون تنظیم کنیم.
قصه ظهر جمعه.
امیر حامد موسوی، پژوهشگر و گوینده رادیو.
اینجا مکانیه که یادآور نام‌آوران و آغازگران عرصه صدا در رادیو است. اگر یک مقدار دقت بکنیم، نوشته های عزیز الله حاتمی، منوچهر مطیعی و محمد مجلسی رو با صدای نصرت الله محتشم، جالی علوب، مهدی علی محمدی و توران مهرزاد از خشت خشت این بنا میشنویم. روزگاری در همین استدیو بنا به عکس هایی که باقی مونده، نواهای علی نقی‌خان وزیری، سبا و خالقی با صدای خوش غلام حسین بنان به گوش همه ایرانی ها می رسید.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217. همه شب
نارنگ و ترکیب سه عنصر صدا، موسیقی و کلام باعث شد تا هر بار که پیچ رادیو را چرخاندیم، دنیایی به دور از ملال و دلتنگی برایمان به ارمغان آید.
اوناش اونور خیابونه، بریم.
چی اونور خیابونه؟
مغازه ابیجان دیگه.
علی حاجی نوروزی، صدا بردار پیشکسوت.
از سال 65 برنامه صبح جمعه با شمای بعد انقلاب با ورود ایشون در رادیو که رادیو دیگه اوج گرفت، دیگه آقای نوذری تو مسابقه حروف چقدر اصلا ما به عنوان صدا بردار پشت میز ریسه میرفتم از خنده.
و هنوز رادیو در دهه 8 فعالیتش با بهره‌گیری از تجربیات پیشکسوت‌ها و انرژی جوانترها لحظات ماندگار می‌آفریند. غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.
و رئیس ششمین جشنواره مد و لباس نقش تنپوش اروند از داوری آثار این دولت جشنواره تا 7 اردیبهشت خبر داد. مرداد سیادی گفت بناهای شاخص و یادمانهای منطقه آزاد اروند، طراحی و نقش و نگارها، طراحی هنرهای سنتی با هویت نقش و نماد و بناهای تاریخی و ایدگیری از لباس اقوام بومی و اصیل ساکن منطقه آزاد اروند از محورهای این رویداد فرهنگی است. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. تا درودی دیگر، روز خوش عزیزانم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
خنده تلخ. بر اساس داستان ضحاک ماردوش، قسمت 17، جدایی ناخواسته.
سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت به سر ببرید. در قسمت‌های پیشین شنیدیم کیا که مدیر شرکت فرآورده‌های گوشتی ایران منشه با وارد کردن گوشت‌های بی‌کیفیت سعی در تولید انبوه داره. از طریق وکیل شرکت می‌فهمه شرکت دیگه‌ای به نام آریا گوشت مشتری‌های شرکت کیا رو به سمت خودش می‌کشونه. همچنین دکتر الماسی معاون کیا از پیشروی خرید و فروش املاکی که اونها قصد پیش فروششون رو دارن به کیا خبر میده. در پایان شنیدیم سنم از وضعیت زندگیش با کیهان برادر کیا که در تصادف دچار آسیب شده نگرانه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
بله، بهترین راهی که میشه اینا رو وارد یه مخمصه کرد رستوراناشونه.
رستوراناشون؟ آره رستوراناشون. چطور اول به فکر خودم نرسید؟ خب شما فکر میکنید کی میتونید برای بازرسی به رستوران شعبه اصلیشون برید؟
نه دیگه، اینا کار من نیست. شرکت ایران منش پوسکلوفتر از این حرفاست. اگه آدم بخواد یکم تکنیکی و صنفی به این شرکت نگاه کنه میبینه که اینا واقعا سابقه درخشانی داشتن. چیزی که داره کارو سخت میکنه اینه که کارهای مثبت کیومرث ایران منش شده سنگر کیای ایران منش. برای همین باید اساسی تر با این مسئله برخورد کرد.
آقای فولادمن، یعنی شما به این زودی جا زدید؟ ما که از اولش گفته بودیم هدف ما از اومدن به کارخونه اینه که اعتماد اونا رو جلب کنیم.
نه، بحث جا زدن نیست. من هزاری هم شروع کنم به سرک کشیدن تو دم و دستگاه اینا تهش قد میشه به همین رأی قاضی. بالاخره میتونن یه جوری قصر درن. فقط قبل از این که بگم باید چه کار کنید یه سوال دارم. خواهش میکنم اگه شک و شبهه‌ای توش هست به من بگین که بتونیم تصمیم درست بگیریم. شما چند درصد مطمئنید؟ واقعا مطمئنید که تخلفات جدی تو کارخونه و شرکت ایران منش رخ میده؟
100%. انگار شما اصلا یادتون رفته که چه بلایی سر پدر ما آوردن. نکنه فکر میکنید ما فقط میخواییم به هر شکلی شده انتقام بگیریم؟
نه،
بول حرفای الماسی رو نخورین. اون خوب بلده آدم ها رو بازی بده.
اصلا شما سوء تفاهم براتون ایجاد شده. بذارین براتون توضیح بدم. شرکت ایران منش مجموعه کوچیکی نیست، پس در نتیجه به سرعت میتونه اعتماد سازی کنه. شما نیاز به قدمای جدی تری دارید. برای همین من میگم اگه من پاپیچه اینا بشم فقط داریم وقت تلف میکنیم. منظور من از این حرفا جا زدن و این چیزا نیست. میخوام کار اساسی و درست انجام شه.
خیلی خب، حالا فکر اساسیتون چیه؟
خب به نظر من تنها کسی که میتونه به شما کمک کنه آقای فرهاد فریدونه. ولی اون شیوهش اینطوری نیست، سری بیگدار به آب نمیزنه. راستش رو بخواین وقتی فهمید به خاطر این بازرسی اخیراً مشکلاتی برام به وجود اومده منو راهنمایی کرد. اصلا اون پیشنهاد داد میشه از رستوران شروع کرد.
مگه به خاطر بازرسی کارخونه مشکلی پیش اومد؟
بالاخره اینقدرام مدارک محکمه پسند نبود. حالا صحبت من این چیزا نیست که. بهتره شما یه قرار با آقای فریدون بذارید. احتمالاً اون شما رو وارد یه کارگاه بازی بکنه که بخواید مدارک جمع کنید. راستش این حرفی بود که خودش به من زد.
خب حالا این آقای فریدون که میگید آدم مطمئنی هست؟ یه وقت نکنه توی رفت آمد به شرکت الماسی دستی به سرش بکشه و به کل بشه آدم اونا. ببینید آقای فولادمن، این شرکت خوب بلده چطور آدم رو آدم خودش کنه ها.
عجیبه که شما اونو نمیشناسید. حداقل 3 تا تخلف بزرگ و برملا کرده، ولی خیلی اهل حیاهو نیست. مطمئن باشید اگه شرکت ایران منش خودشو درگیر تخلف کرده باشه، تنها کسی که میتونه جلوی این شرکت واسه فقط فرهاد فریدونه، یا حداقل من کسی دیگه ایو واقعا نمیشناسم.
یعنی این که شما ما رو پاس دادید سمت آقای فریدون؟
بله خب، ولی به خاطر اینکه کارتون جلو بره، وگرنه من همچنان هر کمکی از دستم برمیاد چشموشی نمی کنم.
به گیسو حق بدین که ناراحت بشه آقای فولادوند. خب ما یکم شوکه شدیم. از طرفی خیلی این آقای فریدون رو نمیشناسیم. خودتون میدونید باید به اون بازرس اعتماد داشته باشیم. حالا کی ما میتونیم این آقای فریدون رو ببینیم؟
میتونم به زودی براتون یه قرار بذارم، ولی پیشنهاد من اینه که قبل از دیدار با آقای فریدون یه سرک بکشید تو رستوران‌ها، یه چیزایی دستتون بیاد. خیلی خوب نیست که دست خالی برید پیش اون. ممکنه اینجوری اصلا قبول نکنه که پیگیر قضیه بشه.
خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟
بالاخره شما مسئول فنی واحد تولیدشونید دیگه. یعنی حق نداریم به رستوران‌ها سر بزنیم؟
درسته، قبلا آقای عظیمی این کارا رو هم می‌کرد. یادم از بابا شنیده بودم زمانی که عمو کیومرث زنده بودن عظیمی رستوران اصلی شعبه رشت رو بازرسی کرده بود و سر همین بازرسی یه دعوایی بین کیا و عظیمی راه افتاده بود.
بله دیگه، بعد حسابی حواستون باشه این اتفاق برای شما نیفته.
خیلی خوب، حالا ببینیم تا چی پیش میاد دیگه.
بله.
اینجا چی کار میکنی؟
ببینم واقعا خیلی سخته که جواب گوشی تو بدی و به من بگی که چه خبره. من باید مثل این کارو گاه بیفتم دنبال تو پشت چراغ قرمز سوار ماشینت بشم؟
تو که بهتر از هر کسی میدونی این روزا خیلی سرم شلوغه.
یعنی اونقدر سرت شلوغه که نمیتونی دو دقیقه با من تلفنی صحبت کنی؟ من مگه ازت خواستم بریم بیرون؟ من مگه ازت خواستم چند ساعت کارتو کنسل کنی ها؟ من فقط میگم چرا جواب تلفنتو نمیدی؟ چرا نمیگی چه مرگته؟
چه مرگمه؟
بله چه مرگته؟ این موش و گربه بازی چیه کیا؟
موش و گربه بازی یعنی چی؟ تو انگار اصلا حالت خوب نیست. هیچ خوشم نمیاد اینجوری با من صحبت کنی.
پس بگو من حق ندارم بدونم چه خبره. کیا؟ چی داره بین ما اتفاق میفته؟
ببین من مسافرم، دارم میرم فرودگاه، مجبورم تو رو یه جای پیاده کنم که بتونی برگرد.
اشکالی نداره، منم تا فرودگاه باز میام. ببینم تو واقعا 1% پیش خودت این احتمال نمیدی که الماسی داره منو پیش تو مقصر نشون میده؟
چرا باید چنین کاری کنه؟
چه میدونم، حتما مریضه. تو این مدت فکر من هزار و یه جا رفت که اصلا چه اتفاقی ممکن افتاده باشه. تازه اتفاقی از آقای مشیر شنیدم که اون اصلا که قولنامه کردیم جعلی بوده. شما 1% پیش خودتون احتمال ندادین منم مثل شماها بازی خوردم.
بازی خوردی یا بازی دادی؟
ببینم کیا، تو واقعا باور کردی که من مقصرم ها؟ دستت درد نکنه، واقعا دستت درد نکنه.
یعنی تو کسی به اسم دهباشی رو نمیشناختی؟
یعنی من اگه از این جریان خبر داشتم به تو نمیگفتم؟
نمیدونم، بهت که گفته بودم ما داریم با هم دیگه آشنا میشیم.
یعنی تو داری به من میگی که من با این که میدونستم اون ملک یه بار فروخته شده اومدم با نادری دست به یکی کردم تا دوباره اون ملک رو به شما بفروشه ها؟
ببین به جای اینکه اینجا بشینی و باکس کنی و داد بیداد را بندازی و منو متهم کنی، ثابت کن که تو از این جریان اطلاعی نداشتی.
من چجوری میتونم به تو ثابت کنم وقتی آقای دکتر همه تلاششو میکنه که منو از چشم تو بندازه؟ شما چرا اصلا از دهباشی نپرسیدین که منو میشناسه یا نه؟
دهباشی که اصلا ایران نیست، از قدیمم گفتن دیوار آشها بلنده.
گیرو نظر این اتفاق خوبی که داره بین ما میفته تحت تاثیر سوء تفاهم قرار بگیره. من مرده تو زنده، این بازی که الماسی رو انداخته.
من تو این مدت فشار زیادی رو تحمل کردم، الانم همینطور که داری میبینی عازم سفرم. ازت خواهش میکنم که به من اجازه بدی بیشتر راجع به این اتفاق فکر کنم. دست کم این عصبانیتم بخوابه، بعدا مفصل راجع بهش صحبت میکنیم.
نمیدونم چی بگم. چرا وایسادی؟
اون برای خیابون تو طبقه دومون ساختمون یه تاکسی سرویسه، برو ماشین بگی برگرد خونه.
باشه آقا کیا، باشه. ولی وقتی آروم شدی، وقتی داشتی به این مسئله فکر میکردی، انصافم رعایت کن. امیدوارم باور کنی که منم مثل شما نمیدونستم که اون اسناد جعلی بود. سفر بخیر.
یه خواهشی ازت دارم، تا وقتی خودم بهت زنگ نزدم تو هیچ تماسی با من نگیر، نه تلفنی، نه ایمیل، نه هیچ چیز دیگه. خواهش میکنم، وقتش که بشه مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. من آسمان
دیشب خواب دیدم رو همین ویلچر نشستی داری با هم صحبت میکنی، عین قبل پر انرژی و مهربون بودی. بعد یهو دیدم چند تا در از اطراف باز شد، یه عالم آدم که یه سبد گل تو دستشون بود اومدن تو. تو هی مدام فریاد میزدی سنم بانو همه این گلا مال توه. بعد یهوی تمام اون گلا کنار رفتن ولی تو اونجا نبودی. خیلی ترسیده بودم، جیغ کشیدم، یهو از خواب پریدم. کیهان جان، کیهان، کاش میتونستم زجر و دردی که تو قلبم حس میکنم و بهت نشون بدم. میفهمم درسته این اتفاق وحشتناک برای تو افتاده، اما چون من میتونم راه برم
چون میتونم راحت حرف بزنم، یعنی حالم خوبه دیگه، هیچ مشکلی ندارم.
من که به گفته بودم نمیخوام بیای اینجا.
به نظرت این خواسته منطقیه؟ تو این وضعیت باشی من نیام پیشت؟
دیگه چی تو زندگی من منطقیه که این یکی باشه؟
که یا من باید چی کار کنم؟ من که دارم بهت میگم باید تلاش کنی، باید به خودت بیای کمک کنی، کم کم حالت خوب بشه.
من خیلی چیزا فرق کرده، بهت که گفتم باید تصمیم بگیری. بابا من دیگه اون کیهانی که تو نامزده شدی نیستم. دیگه فکر نمی کنم بتونم مثل اون کیهان بشم. اون کیهان مرد.
چی میگی تو؟ به روح بابا کیومرث قسم، به همین حس قشنگی که بین ماست، به جون خودم کیهان، به جون تو که عزیزترین کس منی، حرفایی که الان میخوام بهت بزنم نه ازشون خوشحالم نه اصلا اراده من توش دخالتی داره. ببین روزگار اینطور رقم خورده، من هم به حرفای تو، هم به حرفای مامان مهری، هم به حرفای مامان بابام، همین صدایی که تو سرم گوش کردم، تصمیم گرفتم برای یه مدت طولانی برم سوئد پیش خواهرم سارا. میدونم شاید فکر کنی چقدر آدم ضعیفی ام، شاید فکر کنی چقدر خودخواهم، ولی تو اصلا هیچ راهی برام نذاشتی. این تو بودی که از من خواستی دیگه با هم نباشیم. ببین من میرم فقط برای این که دارم میبینم تمام لحظه هایی که من پیش تو هم تو بدتر زجر میکشی، ولی من فکر میکردم با اومدنم پیش تو بتونم آرومت کنم.
سلام
جانم.
تو خدا خواهش میکنم برو.
نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
سلام عزیزان همراه، با بخش دوم مجموعه نمایشی رادیو سنگ صبور در خدمت شما هستیم. سنگ صبور عنوان یک برنامه زنده رادیویی که نیمه شب‌ها از رادیو نمایش پخش میشه و مجریان برنامه بیشتر شنونده درد دل‌های مردمی هستند که مشغله‌های فکری مانع خوابشون شده و به دنبال گوش شنوایی برای شنیدن رنج‌هاشون هستند. قسمت نهم این مجموعه رو به اتفاق می‌شنویم.